بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من گرچه رویه ام در جلسات سخنرانی این بود که یک موضوع رو انتخاب می‌کردم و در مناسبت‌های مختلف به اون می‌پرداختم و موضوعی که اخیراً انتخاب کردیم و جلسات متعددی رو به او پرداختیم، بحث عوامل دینگریزی بود. لکن شاید این جلسه هم نتوانم به این مسئله بپردازم از جهت اهمیتی که این بحثی که میخوام مطرح بکنم پیرامون حضرت صدیقه در شرایط فعلی اقتضا میکند که ما اون بحث رو کنار بذاریم و بعد در یک مناسبت دیگری، مثلا شهادت‌های بعدی یا ولادت‌های بعدی، به اون بپردازیم در جلساتی که مناسبتی در اینجا تشکیل میشه. ببینید، من در فاطمه اول در شب شهادت حضرت صدیقه یه بحثی رو مطرح کردم و بسیار بحث مهمی است، و اون این که چه ضرورتی دارد احیاء فاطمیه، پرداختن به فاطمیه چه ضرورتی دارد. این یه بحث تاریخیه یا یک بحث در حوزه اعتقاده؟ در اونجا به طور مبسوط و مفصل ثابت کردم که بحث اعتقادی است، در حوزه اعتقاد ما مطرح میشه و مطالبش رو ذکر کردم. در این جلسه میخوام اگر خدا عنایت بکنه راجع به این مسئله صحبت بکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتاً کیست، یک، و چه خطی را ترسیم کرد، دو. این مهمه. در باب بیان شخصیت حضرت صدیقه طاهره این نکته رو بگم که انسان ها در اتصاف به کمالات به دو گروه تقسیم میشن. طایفه ای هستند که کمالات برای اونها عارض می شود، ذات اونها این نیست که صاحب کمال باشند، بلکه به صورت قرضی و به صورت یک صفت بر اونها عارض می شود. این یک طایفه است. طایفه دوم کسانی هستند که اتصافشون به کمالات اصلا کمال این ذات اونهاست، جدای از اونها نیست، چیزی وراء ذات نیست، ذات که نگاه میکنی میبینی همون کمال رو داره. برای مثال که روشن کننده باشه، معمولا این مثال میزنن، میگن آقا غذا شوره و نمک هم شوره. شوری صفته، یه ویژگیه، اما این شوری برای غذا یک عارضه، یک وصفی است که از خارج میاد. غذا اگر بخواد شور بشه، آشپز باید نمک بهش بزنه تا این غذا شور بشه. بنابراین اتصاف غذا به صفت و وصف شوری نیاز دارد که این وصف به او اضافه بشه، این کمال به او اضافه بشه. اما وقتی میگید که نمک شوره، دیگه کسی برای شور کردن نمک چیز دیگه اضافه نمی کنه، ذات نمک اون وصف شوری رو داره. اون کمال شوری رو داره. حالا انسان ها هم همینطور هستن، گاهی اون اتصاف به صفت ذاتشونه، گاهی اتصاف به صفت از خارج حمل می شود. مثال هم متعدد داره. یکی ما شوری رو گفتیم، شما چربی غذا رو بگو. غذا اگر بخواد چرب بشه باید روغن بزنه، ولی اگر روغن چرب است چی آقا؟ ذاتش چربه. یکی کسی به روغن چربی اضافه نمی کنه. انسان ها هم همینطور هستن، گاهی اتصافشون به کمالات عارضی است، از خارج باید این وصفی بیاد. من وقتی که به دنیا آمدم سوادی نداشتم، 7 سالم که شده رفتم مدرسه، مدارجی رو پشت سر گذاشتم، بعد اصلا امروز شدم باسواد، امروز شدی دکتر، امروز شدی مهندس. این علم مهندسی، این علم پزشکی یه وصفی است که از ابتدای ولادت برای شما نبوده، بعداً برای شما حاصل شده. اما یه انسان‌هایی هستن که اتصافشون به کمالات ذاتیه، برای به دست آوردن او تلاشی نکرده اند که چیزی رو به دست بیاورن، بلکه اصلا شخصیتشون اتصاف و صفت. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره از این طایفه است، اتصافش به صفات ذاتشه، از خارج چیزی بهش اضافه نشده. برای این مطلب من 2 دلیل رو استشهاد میکنم و 1 دلیل رو هم فقط بهش اشاره میکنم. اون که بهش استشهاد میکنم در فقرات زیارت حضرت صدیقه طاهره است. شما به وجود ایشان اینجور عرض ادب میکنید: السلام علیک یا ممتحنه، امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک. این عبارت از عرض ادب به ساحت مقدس حضرت صدیقه حکایت می کند که اتصاف حضرت زهرا به تمام کمالات یک اتصاف ذاتی است، مثل شوری برای نمک، مثل چربی برای روغن. فقط مثال زدیم، اما کمالات حضرت صدیقه قابل قیاس با این حرفا نیست. از این فقره ما چجور این مطلب رو در میاریم؟ برای اینکه به این معنا برسیم باید این فقره رو در واقع یک شرح لغوی بهش بدیم. از نظر لغت 2 واژه رو ما در اینجا مد نظر قرار میدیم. یکی ما به ایشان میگیم که السلام علیک یا ممتحنه. ممتحنه مشتق از امتحانه. امتحان در لغت عرب به 2 معناست. باید ببینیم که کدام معنا در زیارت حضرت صدیقه مورد نظره. یه معنای امتحان اختباره، خبر گرفتنه، آزمونه، همون معنای مشهورش که امتحان میگیرن، خبر میگیرن که شما در چه وضعیتی هستید. این یه معناست. اما معنای دوم امتحان در لغت عرب یعنی تخلیص، خالص کردن، تصفیه، صاف کردن. عرب وقتی عرض به حضورتون که طلا رو به این صورت امتحن السائق الفزته امتحان میکنه، سائق یعنی زرگر، فزه را یعنی اون نقره را، یعنی صفاها و خلصها به نار. میگه امتحنه، امتحان کرد، نه این که خبر گرفت. یعنی که میاد این فزه رو، اون نقره رو بهش حرارت میده، وقتی حرارت داد ناخالصی ها رو ازش چیکار میکنه؟ میگیره. پس امتحنه به معنای خالص کردنه، به معنای زدودن ناخالصی هاست. حالا وقتی این معنای دوم مطرح میشه، همین معنای دوم یعنی خالص کردن، همین معنای دوم یعنی تصفیه کردن در واژه السلام علیک یا ممتحنه در واقع مد نظره. بر همین معنای دوم آیه شریفه سوره مبارکه حجرات آیه 3، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صدای خودشون رو نزد رسول خدا پایین می آورن، اولئک، اینها کسانی هستند که امتحن الله قلوبكم للتقوى، خداوند قلب اونها را برای تقوا خالص کرده است. اینجا امتحانه به معنای خبر گرفتن نیست، جا امتحانه به معنای خالص کردنه. یعنی کسی که خالصاً متصف به تقوا می شود، اینا آدم هایی هستن که صداشون رو در مقابل پیغمبر پایین میارن. لذا شما حق ندارید در دلالتون و در نجواتون با ذوات مقدسی معصومی داد بزنید حاجت ما رو بده بخوایم بریم. هر کسی بلند در مقابل حضرت رضا صحبت بکنه، بلند در مقابل حضرت سید الشهدا صحبت بکنه، بلند در مقابل حضرت امیر صحبت بکنه، زمانی که مشرف بیشود به مشاهد مشرفه اید ذوات مقدسه، اگر بلند صحبت کرد، شامل این فقره از آیه نیست، اولئک امتحن الله قلوبهم للتقوا، خدا قلب اینها رو برای اتصاف به تقوا خالص کرد. هر قلبی که متقی نمیشه که باید از کدورات خالص بشه. امتحن الله قلوبهم، خداوند قلب اینها رو از کدورات خالص میکنه، متصف به تقوا میکنه. پس معنای دوم امتحان معنای خالص کردنه. آیه شریفه هم بر همین معنا، یعنی امتحان به معنای خالص کردن. حالا گفتیم همین معنای دوم هم در ممتحنه در سلام بر حضرت صدیقه طاهره وجود دارد. معناش این بشد که السلام علیک یا ممتحنه، یعنی السلام علیک مخلصتون من کل شاعبه، ای کسی که خداوند تو را خالص کرد از هر شاعبه ای، خالص کرد تو را از هر شاعبه ای. این لغت اول. پس امتحنک لذی خلقه که قبل ان یخلقک، واژه دومی رو که باید بهش بپردازیم واژه خلقت. خلقه که قبل ان یخلقک، خلق کرد تو را قبل از این که تو را خلق کند. خلقت در عوالم وجود در مراتب مختلف اتفاق میفته. گاهی خلقت در عالم زر هست. آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف آیه 10، ولقد خلقناکم، خلق کردیم شما را، ثم صورناکم، صورت بخشیدیم به شما، ثم قلنا، بعد ما فرمودیم، للملائکه اسجدوا لآدم علیه السلام. اینجا بحث خلقت هست، اما مسلم است که این خلقت در کجا مطرحه؟ در عالم زر مطرحه، که حضرت آدم رو خلق کردن، صورتگری کردن و بعد به عذرات ملائکه گفتن آقا در مقابل ایشون سجده بکنید. پس یک خلقت در عالم کجاست؟ زر. خلقت دوم در عالم ماده است، همینجا که بنده و شما داریم زندگی میکنیم. سوره مبارکه مؤمنون آیات 12-14. ولقد خلقنا الانسان من سلالتن من تین. ما خلق کردیم انسان رو از عصاره گل. ثم جعلناه نطفتن، بعد این انسان رو به صورت نطفه در آوردیم. فی قرار مکین، در اون آرامگاهی که آسایش دارد، مراد رحم زنان است و مادران است. ثم خلقنا اللطفه علقه، بعد ما این نطفه رو تبدیل کردیم به علقه. فخلقنا العلقه مضغه، این علقه را تبدیل به مضغه کردیم. فخلقنا المضغه عظاما، تبدیل به عظام شد، معنای این که تبدیل شد نطفه به یه چیزی شبیه گوشت جویده شده و بعد تبدیل شد به خون بسته و بعد ما در این خون بسته استخوان قرار دادیم. بعد می‌فهمند و کسا اونل عظام، این استخوان را لحمن با گوشت پوشش دادیم. سمن شعناه و خلقن آخر، بعد یک خلقت دیگری بهش اضافه کردیم. آنگاه که این خلقت دیگر که اسمش روح هست بهش اضافه کردیم، فتبارک الله احسن الخالقین، خدا میگه چی کردیم ما. در خلقت آسمان و زمین حرف رو نمیزنه، ولی در اضافه کردن روح به پیکره انسان میگه عجب کاری کردیم. دست مریضات به ما، ما مهمترین کار خلقت رو انجام دادیم. اما مسلم است که این عوارض خلقت که بر نطفه اتفاق میفته، میگه ریشش گله، بعد نطفه تبدیل میشه به علقه خون بسته، بعد این خون بسته تبدیل میشه به مضغه، یه چیزی شبیه گوشت جویده شده، بعد این مضغه رو درش رشدش میدیم، استخوان قرار میدیم، بعد این استخوان رو بهش گوشت در واقع اضافه میکنیم، بعد یه همچین پیکره رو بهش روح اضافه میکنیم. تمام این اطوار خلقت، خلقت در عالم کجاست؟ ها در عالم ماده است. بنابراین خلقت تا آنجا که ما مد نظرمونه در دو ظرف اتفاق میفته، در دو نشأه اتفاق میفته. خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این خلقت در بستر عالم ذره. بعد اون چیزی که در سوره مؤمنون میاد من سلالت من تین، بچه میکنیم، این خلقت در عالم ماده است. حالا به حساب این مسئله وقتی میگه در رابطه با حضرت صدیق سلام الله علیها، السلام علیک یا ممتحنه، درود بر تو ای بانو، این که خداوند تو را مخلص از هر شائبه‌ای قرار داد. امتحنک الذی، چی کسی این کارو کرد؟ این تخلیص و این تصفیه در مورد تو چی کسی انجام داد؟ یک، در کجا انجام داد؟ دو، امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، یعنی ان الله خلقک مصفات و مخلصه ان کل شائبه فی عالم زر قبل ان یخلقک فی عالم ماده، در عالم زر ما تو را از هر شائبه ای، از هر رجسی، از هر نقصی تو را خالص کردیم و بعد به تو خلقتی در عالم ماده دادیم. این اولین دلیل بر این هست که وجود نازنین عزیز صدیقه طاهره کمالاتش کمالات چی آقا؟ ذاتی است. یعنی از بد و ولادت از هر نقصی مبراست، از بد و ولادت از هر شائبه ای دور است و این شائبه را دور بودن از آن را خداوند علی اعلی در او قرار داده است. ای شکسته باد آن دهانی که چون فاطمه را نمی شناسد. می گوید مگر این خانوم چه کرده که وضع کشور رو به نفع او تغییر می دهید؟ تجلیل از فاطمه تجلیل از کمالات ذاتی است و انسان فطرتاً به دنبال کماله و کاملتر از زهرا خدا خلق نکرده است. این یک دلیل بر این مسئله. اما دلیل دومی که برای صدیقه طاهره در این زمینه وجود دارد این روایته که ما در باب حضرت صدیقه این مسئله رو داریم. معصوم در باب حضرت صدیقه بیان میکند به این که لو کان الحسن لشخصا، اگر محسنات میخواست کمالات میخواست شکل بگیره، یعنی همه کمالات رو بخواستیم به یک صورتی خلقش بکنیم. کمالات امور معنوی هستن، امور معنوی تجسم ندارن. ولی روایتی که از رسول خدا صادر شده میگه به این که اگر کمالات لو کان الحسن لشخصا، اگر کمالات میخواست تجسم پیدا بکنه یک شکلی رو به خودش بگیره، لکان فاطمه، به صورت فاطمه زهرا در می اومد. این تا اینجاش اهمیتی نداره، کلمه بعدیش مهمه. بل هی اعظم، بلکه فاطمه از کمالات بالاتره. فاطمه صاحب کمال نیست تا بگیم که خوبی ها به فاطمه اتصاف دارد. خوبی ها خوب هستند چون در فاطمه تجلی پیدا کردن. یعنی اگر کمالی کمال است به جهت اتصافش به فاطمه زهراست، نه اینکه فاطمه زهرا صاحب کمال است چون این خوبی رو داره. این خوبیه هرچی که هست خوبه. چرا؟ چون در زهرای اطهر است. این تا اینجا برای این مسئله بیان شد که برادر من بدانی کمالات فاطمه زهرا این نیست که ماهی بگیم آقا ایشان خیلی چادر خوب سر میکرد. من خیلی از این حرفای عوامانه ای که گاهی شاید بعضی از دوستان خودمونم حتی در تلویزیون ذوق زده میشن میگن آقا خیلی چادر خوب سر میکرد، این حرفا چیه؟ خیلی از خانم های مام چادر خوب سر میکنن، آه خیلی شوهرداری خوب میکنن، این حرفا چیه؟ خیلی از زنهای ما شوهرداری خوب میکنن. حالا درسته کم شده ولی هنوز نسل منقرض نشده و بسیاری از زنها هستن هنوز همون چیزی هستن که پیغمبر فرموده، حسن و تبعل دارن، خوب شوهرداری میکنن. آقا این چیزیست که آدم بگه فاطمه زهرا خصوصیتش اینه؟ بابا خصوصیت حضرت زهرا اون چیزی بود که امتحنک الذی، این مهمه، یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، این مهمه. بابا در عالم زر تو را صاحب صفت خلق کردن و تجلی دادن در عالم ماده. کمالات به واسطه که تو کمال یافتن، نه این که تو به واسطه یه اتصاف به کمالات کمال یافتی. یه حرفای عادیه، مطابق واقعا رسیدن به این مرتبه از شناخت حضرت صدیقه طاهره کار آسانی نیست، کار سختیه. کما اینکه پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخت مگر من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، منم نشناخت مگر خدا و تو، و ما عرفکه علی جان تورم کسی نشناخت الا الله و انا، مگر خدا و من. یعنی رسیدن به کنه شناخت امیرالمومنین از دست بشر عادی خارج است، از افق تفکرات و تأملات بشر چنین شناختی برتر است. مردم نهایت چیزی که میبینن یک علی ابن ابی طالبی است که آنچنان زندگی میکرد، ولی حقیقت علی را درک نمی کنیم ما. اگر این رو بابت علی ابن ابی طالب پیغمبر فرمود، راجب حضرت زهرا سلام الله علیها وجود ناظرین امام صادق می فرماید به این که می دونید چرا اسم مادر ما فاطمه است؟ انما سمیت فاطمه، به درستی که این است و جزی نیست. مادر ما، مادر ما نه آقا، مادر امام صادق. ما خیلی راحت نمیتونیم خودمون منتسب به حضرت زهرا بکنیم، چون مایه شرمساری صدیقه طاهره ای. ولی امام صادق راحت میتونه بگه مادر ما. انما سمیت حضرت فاطمه، نامیده شد فاطمه. انما سمیت فاطمه لان الخلق فطموا معرفتها، به خاطری که خلائق از شناخت فاطمه مهجور مانده اند. ولی اگر کسی به شناخت فاطمه برسه چه اتفاقی براش میفته؟ قال الصادق علیه السلام ما تکاملت النبوه لکل نبی حتی اقروا بمعرفتها و بفضلها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر به رتبه شناخت فاطمه رسید. شناخت فاطمه نبوت سازه. و اقروا بفضلها، و این که اقرار کند فاطمه از خلایق برتر است، این نبوت ساز این شناخت. میگه ما چند پیغمبر داریم؟ 124,000 پیغمبر داریم. یعنی کسانی که فاطمه را شناختن 124,000 نفرن برادر. ما یه چیزی، یه شبهی از دور میبینیم و نمیتوانیم به حقیقتش دسترسی پیدا بکنیم، و نبایدم به حقیقتش دسترسی پیدا بکنیم. اصلا قاعده الگوها همینن، الگوها باید دست نایافتنی باشن. بنا نیست که ما ذات فاطمه را پیدا کنیم، بناست که ما روش فاطمه را پیاده کنیم. نگید یه همچین موجود مقدسی پس چجوری بهش استناد بکنیم؟ خب قابل استناد نیست. یعنی ما نمیتوانیم خودمان را شبیه صدیقه طاهره بکنیم از نظر ذات، ولی می توانیم خودمان را شبیه فاطمه زهرا بکنیم از نظر رفتار. چرا شبیه فاطمه بشیم و شبیه اون یکی زن نشیم؟ دلیلش اینه که فاطمه ممتحن است، اوست که از هر شائبه ای خالص است، اوست که شاخص برای دریافت همه کمالات است. این تا اینجا که فاطمه کیست؟ و من به شدت با این مطلب میانه ندارم و عصبانی بشم که حالا اگه نمیتونی راجع به حضرت زهرا حرف بزنی، خواست لازم نیست حرف بزنی، ولی ترور شخصیت که فاطمه خوب چادر داشت، خوب شوهر، اینا حرفای عادیه. اینا آوردن فاطمه به کف جامعه است. اینجوری نیست برادر. فاطمه از نظر شخصیت قدوسی است و از نظر سیره ما باید به موجود قدوسی اقتدا بکنیم. نگفتنم رفتارمون حتما مثل او باش. دو خدا امیرالمومنین فرمودن. فرمودن آقای شما و امام شما از کل زندگی به یک کهنه جامعه، یک جامعه کهنه، و از خوردنی ها به دو قرص نان اکتفا می کنن. بعد خود حضرت می فرماید که شما نمیتونید مثل من زندگی بکنید. یعنی شما تو زندگیتون نمیتونید با یه لباس زندگی بکنید. خودت هم بخوای زنت نمیذاره، زنت هم بذاره جامعه نمیذاره، نمیتونی کارو بکنی. ولی اون رهبر جهان اسلامه. راوی میگه به اینکه با پدرم رفتیم نماز جمعه، دیدم که هی لباسشو اینجوری اینجوری میکنه. از بابام پرسیدم که چرا لباسشو اینجوری میکنه. خب یه دست لباس بیشتر نداره، تازه شسته، هنوز خوش نشده، تو نماز داره خوشش میکنه. این آدم ایست که به کار کرده او هزار برده آزاد شده، نه آدم فقیر باشه. این چنین آدمی است. میگه شما نمیتونید مثل من زندگی بکنید، امکان نداره. چرا؟ چون مثل من زندگی کردن باید بینش منو داشته باشی، تفکر منو داشته باشی، اعتقاد منو داشته باشی، باور منو داشته باشی. شما نداری. من قائل به این معنا هستم لو کش فلق تا مزد تو یقینا، پرده ها کنار به ذره به یقین علی اضافه نمیشه. شما در کجای یقین هستید؟ شما موجوداتی پر از زنون متراکمه هستید، به یقین نرسیدید، بس نمیتونید مثل من زندگی بکنید. خب آقا جان، ما نمیتونیم مثل تو زندگی بکنیم، بس چیکار بکنیم؟ فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد، تلاش بکنید تو مسیر من قرار بگیرید. تلاش، به تلاشتون انسان کامل میشید، به تلاشتون انسان کامل میشید. تلاش بخود مثل من بشید، تلاش، نه اینکه مثل من بشید. این تا اینجا حرف از این که فاطمه کیست. اما فاطمه چه خطی رو ترسیم کرد، چه خطی رو وجود نازنین صدیقه طاهره ترسیم کرد. این یکی از مهمترین مباحث در مسائل در واقع ایام فاطمی است. یه حدیثی داریم متفق، هم شیعه نقل میکنه هم سنی، در منابع اهل سنت هم به وفور به عبارات مختلف این روایت نقل شد. حدیث فرقه ناجیه، حدیث گروهی که در واقع نجات پیدا میکنن. پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل کردن که امت برادرم عیسی، برادرم موسی و امت من. امت عیسی، امت یهود به 71 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجات. امت جناب عیسی به 72 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجات. و امت من به زودی به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجات. این شناخت اون فرقه ناجیه بر همگان به حکم عقل واجبه، چون فقط پیغمبر، پیغمبری که ما ینطق عن الهوا، میگه یک گروه نجات پیدا میکنن. اون گروه با ترسیمش کیه؟ در کتاب جامع الاصول اثر جزری از دانشمندان اهل سنت از پیغمبر این حدیث رو نقل میکنه که رسول خدا فرمودن در روز قیامت گروهی از یاران من بر من وارد میشن تو صحرای محشر، ولی از بهره‌گیری از حوض کوثر ممنوع میشن. صحرای محشر که وارد بشی، سر صراطو که رد میکنی، یه حوضی هست به نام حوض کوثر. اگر از اون آب به شما چشاندن، وارد بهشتی، و الا فی امان الله اونور. یعنی مهر قبولی 50,000 سال بررسی اعمال ما که بگن آقا قبولی، اینه که یه جرعه از آب کوثر به شما بدن. اگه دادن چه کیفی داره؟ سابق یه درس بخوندیم، توی کارنامه ما می‌نوشت که قبولی خرداد، یعنی اونایی که پای کارنامه‌ش اومد قبولی خرداد، کیف می‌کردن. چون یه عده باید مثلا 3 ماه تابستون می‌رفتن. البته خیلی از شما نسل جدید اصلا این معانی رو هیچ تجربه نکردید، چون همواره قبول شدید اصلا. از اول مهر که رفتید شما قبول شده هستید در اون سنوات، چون میگن که صرف نمیکنه برای آموزش پرورش که بخواد دوباره هزینه بکنه برای شما، که شما مثلا این ربطی به این دولت هم نداره، به همه دولت هاست. خب اینم یه نقص بزرگیست در آموزش پرورش، که پول حرف اول رو میزنه و سواد حرف چندانی برای گفتن نداره. دیگه نگاه نمی کنن شما یاد گرفتی یا نه، میگن نمی صرفه، نمره قبولی رو بده بره. ولی ما سابق که درس بخوندیم نه، اینجوری نبود. یه عده قبولی خرداد بودن، یه عده قبولی شهریور، یه عده بد مردود میشدن، یه عده تک ماده میکردن. بعد قبولی خرداد وقتی میومد، اصلا طرف انگار سرهنگیشو گرفته، یعنی یه چیز مثلا خیلی عالیه. وقت شما تمام این محاسبه ها که انجام میشه، میخوان قبولی خرداد بهت بدن، یه جرعه از آب کوثر میدن، یعنی تو اهل بهشتی. اونجاست که اهل ایمان قهقهه میزنند، اونجاست که شادمانی حقیقی اتفاق میفته. وقت ساقی کوثر وجود ناظرین حضرت امین علیه السلام، گاهی لیوانو میده میگه بخور، گاهی نه، لیوانو خودش میده که خونه دهن طرف دیگه. اینها به مراتب بهشت طرف. بعد پیغمبر میفهمد در قیامت یه عده از اصحاب من که محشور میشن، اینا در قیامت در کوثر به من ملحق نمیشن، یعنی میرن اونور. مهر قبولی خرداد پای برگشون نیست، بلکه مردودیه بلاسته. پیغمبر میفرماید به اینکه من به درگاه ربوبی عرض میکنم که خدایا اینا اصحاب منن، چطور اینا مثلا فرض کنید از کوثر نمیچشن؟ خدا پاسخ میده. اینو جزری میگه، صاحب کتاب جامع الاصول میگه، این آدم عالم سنیه، من از منابع شیعی روایت رو نقل نکردم. پیغمبر فرمودن در قیامت بعضی از اصحاب من میان، ولی از خوردن و نوشیدن کوثر محرومن. کوثر مهر قبولی است. سوال میکنم به خداوند، میگم اینا اصحاب منن، اینا یاران منن، چطور نباید از کوثر بخورن؟ رسول الله میفرماید، خداوند میفرماید، تو نمیدانی رسول ما، اینها پس از تو بدعتهایی رو در دین میگذارن و جامعه رو به دوران جاهلیت برمیگردونن. اصحاب یه همچه قدرتی دارن. صدیقه طاهره چه کار کرده؟ مرز بین رفتن به دوران جاهلیت و بودن در اسلام رو تثبیت کرده. چه کرده است؟ در کتاب شمس المنیره از دانشمندان اهل سنت این روایت، این هم یکی از لحنهای حدیث افتراق است، افترقت امت و اخی اهدا و سبعین فرقه. پیغمبر فرمودن امت برادرم موسی به 71 فرقه. و افترقت امت و اخی عیسی علی 72 فرقه. برادرم عیسی امتش به 72 فرقه تقسیم می شود. و ستفترق امتی علی 73 فرقه. و به زودی امت من به 73 فرقه تقسیم می شود. بعد حضرت می فرماید راجع به امت خودش می فرماید. کلها هالک، همه این گروه ها هالک هستن الا فرقت و ناجیه، مگر یک فرقه که اهل نجات. فلما زمع ذالک من، زمانی که مردم این کلام رو از رسول خدا شنیدن، زاغ المسلمون زرعا، سینه هاشون تنگ شد و زجو بالبکا، شروع کردن به گریه کردن و زجه زدن در مقابل حضرت رسالت پناهی. و اقبلوا الی، و به او روی آوردن و قالوا یا رسول الله کیف لنا بعدک به طریق نجات. به پیغمبر عرض کردن آقا راه نجات بعد از تو چیه؟ و کیف لنا به معرفت ناجیه حتی یعتمدوا علیها. اون گروه ناجیه کیا هستن که ما بهشون اتکا بکنیم و نجات پیدا بکنیم؟ فرمود انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی. من بعد از خودم دو تا رکن رو باقی میذارم، یکی کتاب خدا و یکی هم عترتم رو، که اگر به اینها تمسک کردید نجات پیدا میکنید. لن تزلوا من بعدی ابدا، هرگز دچار ضلالت نمیشید. اون دو رکن چی هستن یا رسول الله؟ کتاب الله و اهل بیتی، کتاب خدا و عترت من. بعد حضرت میفرماد ان اللطیف الخبیر نبعنی، خداوند علی اعلی به من خبر داد انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حضرت صدیقه با شهادتش ترسیم کرد راه صحابه راه نجات نیست، سقیفه دستاورد صحابه است. این خطی است که فاطمه زهرا ترسیم کرده، این خونی است که فاطمه زهرا پای این حدیث داده. اهل بیت پیغمبر راه نجات هستند. وجود نازنین حضرت رسول گرامی فرمودند النجوم امان لأهل الارض من الغرق، ستاره ها امان هستند برای اینکه کشتیبانها غرق نشن بتونن راهش رو پیدا بکنن. و اهل و بیتی و خاندان من امان لامتی من الاختلاف، و اهل بیت من امان هستند برای امتم از اختلاف پیدا کردن. این جمله چه خیلی عالیه. فاذا خالفتها قبیله من العرب، اگر با اهل بیت من یک طایفه ای از عرب ها مخالفت کردن، فصاروا حزب ابلیس، اینها رفتن در طایفه حزب شیطان نه حزب الله. هر کسی از اهل بیت من دست برداشت. این حدیث در السوائق المحرقه اثر ابن حجر اسقلانی است. من همه را از اونها نقل کردم. و اهل بیت، عمار یاسر میگد به این پیغمبر فرمودن، به من گفتن یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا، اگه دیدی علی توی خطه، و سلک الناس وادیان غیره، و همه مردم الناس در یک راه دیگری هستند، تو کجا باش؟ فصلک مع علی، تو با علی باش. یعنی همه امت به وزن علی نیستند. گول اصحاب نخور، اون کسی که به من و تو فهمون گول اصحاب نخورید شهادت فاطمه زهرا است. آجان چرا علی به تنهایی؟ فرمود فَإِنَّهُ لَنْ يُدَلِّيَكَ فِي رَدِيٍّ، به خاطر که علی تو رو در هلاکت وارد نمی کند، وَلَنْ يَخْرُجَكَ مِنْ هُدَى، و تو رو از هدایت خارج نمی کند. یعنی همچی که تو متصل به علی شدی هدایت شده، اگه دستت از علی جدا شد از هدایت خارجی. چه تفسیر کرده، وقتم تمام. اما فاطمه خط نجات رو ترسیم کرده و فاطمه مصفا من کل شائب است، او باید ترسیم بکنن، نه اینکه خوب چادر سر بکنه. یه حرفا این توصیف مادر امام زمان علیه السلام است و این عمل کرد مادر امام زمان علیه السلام است. تا قیامت همه جهان به سه زن مدیون هستند، یکی به حضرت خدیجه کبرا در حمایتش از رسول گرامی، یکی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره در حمایتش از اولین وصی پیغمبر، و یکی هم وجود نازنین حضرت زینب کبرا در حمایتش از حضرت سید الشهدا. تا عالم عالم است ما به این سه زن مدیون هستیم. ابا بریم روضه حضرت زهرا. این خاتون ابن عباس، عباس عموی پیغمبر، میگه به این که به فزه گفتم، همین روزا بود، به فزه گفتم که فزه از خانومت اجازه بگیر من برم به دیدارش. دیده بودم در کوچه یک دستی شال کمر علی رو گرفته بود، 40 نفر رجاله رو زمین زده. برم یه دست مریضات بهش بگم، بهش بگم اب نداره، حالا تو تلاشتو کردی. دیده بودم که یک نفره مقابل اون رجاله ها از نظر قوت بدنی استادگی کرد. خب رفتم دیدن زهرا، بخواستم برم دیدن زهرا، فز آمد و حضرت زهرا و آقا عمود خانم عمودتون میخواد بیاد دیدن شما، پیر مرد اجازه بدید بیاد. حضرت فرمود دلم میخواد بیاد اما من حالم یه جوریست که نمیتوانم جلوش قیام و قعود بکنم، میترسم ناراحت بشه. اگر بخواد بیاد دیدنم آخه من دارم راجع به یه خانوم 18 ساله حرف میزنم، اگه میخواد بیاد دیدنم منو مهیا کن، من به دیوار تکیه بدم دور و برم یه دو سه تا بعد یه پارچه سفیدی به سرش بسته. عباس اومد این حالتو که دید نتوانست تحمل کنه، رفت بیرون، گفت به خدا قسم نتونستم تشخیص بدم چهره فاطمه سفیدتره یا او دست سربندی که به سرش بسته. اینقدر نحیف شده، ضعیف شده. خب من که دیدم تو کوچه شال کمر علی رو گره، چه کردن این نامردا، چه کردن. فاطمه با این حالت که عباس عموش گفت دیگه نمیتونستم این خانوم با این تکیدگی رو ببینم، امروز صبح 3 از زنای خوب مدینه رفتن خونه فاطمه، اسماء بنت امیس، سلما همسر ابن ابی رافع و ام سلمه است. ما با اون ذهنیت رفتیم، این فاطمه بلند شده خونه رو جارو کرده، سر بچه ها رو شونه کرده. لباس مرتب تنشون کرده. راهی ببینم. خوشحال شدیم. خانم الحمدلله بهتری جواب نداد. گفتن ما میتونیم خدمتی بکنیم. فرمود اگه بشه یه آبی مهیا بکنید من استحمام کنم. دیگه خیلی بیشتر خوشحال شدیم. گفتیم حالا میخواد به خودش هم برسه. اما بعدن فهمیدیم که نه، داره برای شب آماده میشه. نمیخواد جای خونها رو علی ببینه. چقدر به داد علی رسیده فاطمه، چقدر کمک کرده به علی. نمیخواد خونای زخم رو علی ببینه. استحمام کرد. به اسباب فرمود من میرم تو اتاق قدری با خدای خودم مناجات میکنم. بعد از یکی دو ساعت بیا. اگر دیدی که شمد رو روی صورتم کشیدن برید علی رو خبر کنید. اسما میگه من خیلی مضطرب، خیلی نگران که بعد از یکی دو ساعت در رو باز کنم با چه چیزی مواجه میشم. زمانش شد، با ترس در رو باز کردم، دیدم شمد رو صورتش. به آقازاده ها گفتم آقازاده ها پدرتون رو خبر کنید. امیر مسجد بودم. امیرالمومنین میفرماد دیدم که مردم دارن منو تو مسجد نشون میدن. اشاره ها شدی که نگاه کردم دیدم دوتا بچه هام دم در ایستادن. فهمیدم چه خاکی به سرم. فاتح خیبر، فاتح بدر حلید، تا چشمش افتاد به بچه هاش خواست بلند شه، ردای عربی به پاش گیر کرد، با صورت خورد رو زمین. قشنگ بیهوش شد. به هوشش آوردم. هی دست به دست هم میزنه، هی دست به دست میزنه به من الازار. یا فاطمه، من این مصیبت رو چجوری تحمل کنم؟ مگه من چند سالمه؟ من همش 33 سالمه. توان این همه مصیبت رو ندارم. به هر سختی بود آمد، هر چه کرد نشد. فاطمه بر نگشت، این روبنده رو برداشت. آخ چی دید، چی دید؟ یه مرتبه دیگه هم روبنده رو برداشت، اما انسیت الحورا دید. اما این بار که روبنده رو برداشت دید یک خاتونی که چشمش کبود شده، صورت سیری خورده. گفت فاطمه جان من علیم. چشمشو باز کرد، دید علی داره جون میده، دید علی داره جون میده. باید به علی کمک کنه. گفت آقا جان ابکنی گریه کن، ابکنی گریه کن، ابکنی برا من گریه کن. داره خبر رو یواش یواش میده. علی شروع کرد گریه کردن. این دست شکسته رو آورد بالا، صورت علی رو اشکش رو پاک کرد، زد به صورت خودش.
با خانوم چرا این کارو میکنی؟ خب از بابام شنیدم عشق مظلوم روز قیامت آبروه. امروز از تو مظلوم تر من کسی رو نمیشناسم. شنیدم مردم بهت سلام نمی کنن. خب خبر نداری سلامشون می کنم جوابم رو نمی دم. علی داره میمیره. علی جان برای قرآن بخون. علی اگه بره تو عبادت مصیبت فراموشش میشه، تو نماز که بره تیرو عپاش میکشن، بره متوجه نمیشه من چی میشه. قرآن بخون. قرآن خوندن تو دوست دارم. چی بخونم خانم؟ سوره یاسین بخون. آخه سوره یاسین برا محتضر خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. اینکه لمن المرسلین. علی شروع کرد قرآن خوندن، فاطمه شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله و ان بعدی ولی الله اشهد ان الموت حق و الصراط حق و النشور حق. حاتم شهادت این گفت. علی نفهمید. حاتم غیبی صدا زد راه بدید بذارید یتیمای فاطمه بیاد. تازه فهمید فاطمش از دار دنیا. آه 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 آه